بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث سیره، جلسه 645، شنبه مورخ 7/11/96.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب آقای اسلامی فر جلسه قبل به گوشم رسید که گفتم که خب یه روایتی آخر راجع بینی ادعاتون اینا. خب آقا خودش رساله سطح چارشه که گرفته مقلدین چه راحت کرده، تدریس سطوح عالی هم داره، بازم میگه روایت باید. خب آقا خودتون دیگه باید، حالا پیدا شد روایت یا نه؟ خیلی خوب، بله این روایات رو ببینید، بعد اون نگاه و نقدی که ما به کلام شهید سعد داشتیم، حالا دیگه بحث دلالی، سندی، جمع بین اینا، اون بحثا جای خودش دیگه. حدیث امام رضا علیه السلام: اما الامساک بالمعروف فکف الاذا و اجباء النفقه. این داره این موضوع رو معنا میکنه. اما الامساک بالمعروف یعنی چی؟ امساکن به معروف او تصریحون به احسان. این حقی که مربوط به زوجه است، که حق مربوط به زوجه، امساکن به معروف او تصریحون به احسان، موکول به عرف نیست. اما الامساک بالمعروف فکف الاذا و اجباء النفقه. حالا این ممکنه بگید تفسیر علی عیاشی سند مرسله، روایت دیگه: قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأة على زوجها. این بلا شبهه همون آیه کریم میگه حق زوجه یا امساک به معروفه یا تصریح به احسانه، این حقه. حالا راوی داره از امام صادق از یه حق سوال میکنه: ما حق المرأة على زوجها. بعد امام میفرماین: قال یسد جوعتها و یستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى حقها. حق زوجه رو در رابطه زوجیت انحصار به این معنا میکنه. وقت بعد جالبه که در این روایت یه بیاناتی برای مصداق داره که حالا در جای خودش باید اگر اون مباحث مطرح بشه، حتی حمله بر این که ما مثالیت و اون زمان کنیم شبهه داره. رضا ما خودمون میگیم در بحث نفقه یک احوتی هم هست، بلا عرف ملاکه، ولی یک احوتی هم هست از روایات استفاده میشه. مثلا ببینید در همین روایات که معتبرم هست، قلت دهنو، این دهن غیر از زیته، تو روایت زیت آمده، زیت خوراکی غیر از دهنه. این دهن یعنی اون لوازم آرایشی که زن استفاده می کرده. قال دهنون، قال غبن، یوم لا و یوم نعم، زرنی غبا. تو اون روایت حضرت رسول و اصحابشون فرمودن زرنی غبا، غبن یعنی یک روز بله یک روز نه. بعد حضرت دیدن حضرت امیر فردا نیامد، صدا زن حضرت رو، گفتن چرا نیومدی؟ و آقا خودتون فرمودید زرنی غب با حضرت، فرمودن من به اصحاب گفتم تو جان منی، تو نفس منی، تو هر روز باید بیای. غب با یوم النعم و یوم لا. قلت فاللحم، قال فی کل سلاست فیکون من الشهر 10 مرات و یکسوها فی کل سنت 4 اسواب. اینا مصادیق نفقه یه که اگر حمله بر مثالیتم، یعنی شبه قویست که حمله بر مثالیتم نکنیم، حمله بر عرف اون زمانم نکنیم. داره معنا میکنه حق زوجه رو علی زوج، میگه هر ما 10 مرتبه گوشت باید یه خانواده استفاده کنن، هر 3 روز یک بار. حالا امروز در اقتصاد و بعد اوضاع طلبه‌ای و مردم رو حساب کنیم ببینیم چه جوره. هر سال 4 مرتبه سوپ، ثوب یعنی اون بالا پوش لباسی که همون لباس مرتبی که می پوشه روی لباساش این میشه ثوب. چهار تا بله رو منبر بگید خوبه. خب بله رو منبر بگید خانم ها خوشحال میشن ولی آقایون دیگه دعوتتون نمی کنن. بله بله ولی بالاخره از نظر فقهی حالا میخوام بگم که این نکته ای که ما با شهید صدر عرض کردیم یک نکته ای است که روایات هم برش دلالت میکنه. نه ببینید ما میخواییم بگیم این که شما امساکن به معروف ره معروف ره از عرف گرفتید، گفتید امساکن به معروف یعنی نگه داشتن زن به نحو متعارف از المستساغ عرفن، ما گفتیم این درست نیستش بلا در نفقه قبول داریم فی الجمله که حالا نفقه موکول به عرفه. بله سه قسم
به این قسم اول یه مثالی دادم.
بله
شما کلا مثالشون رو نقد کردید و
کاملا بله
آیا اون قسم تقسیم بندیشون رو هم به هم
بله اشاره کردیم. ببینید ما نمیگیم اون بنای عقلاست، ما اون میگیم فهم عرف در تشخیص موضوع و میرسیم بهش بررسی میکنیم آیا فهم عرف در تشخیص موضوع و محدوده موضوع معتبره یا نه. فی الجمله ما قبول میکنیم ولی آنجا که خود شارع در موضوعی تعریف نداشته باشه اگرش لذا دیگه این بنای عقلا نیست اصلا، این تمسک به فهم عرف در موضوع، فهم عرف هم در موضوع آنجاییست که خود شارع در موضوع تعریفی نداشته باشه، ولی اگر خود شارع تعریف داشت الامر موکول الی العرف نخواهد بود. این حرف هم خب چرا عیبی نداره یکی بشه، اما اونجا بنای عقلا نیست دیگه، اونجا فهم عرف از موضوع. اینم که ایشون فرمودن ببینید فل جمله بله ما قبول میکنیم اینو، ممکنه یک موردی بنای عقلا کمک کنه برای که موضوع رو به یک شکلی بفهمیم عرفم مطابق با اوست. ما گفتیم در فهم موضوع حتی قرینه ارتکازیه هم ممکنه دخیل باشه، اصلا فهم عقلا نباشه، فهم عرف نباشه، یک قرینه حالیهی بیاد موضوع رو برای ما یه جوری بفهمانه که جای بحثی نیست. این مقدمه تشخیص ظهور عرفیه غیر از بنای عقلات، این رو با بنای عقلا نباید خلط کنیم. این حرف ما بود با شهید صاحب. الان توضیح میدیم اینه، اینا دیگه انشالله توضیح میدیم خواهیم رسید. خیلی خوب کلام در قسم اول از اقسام ثلاثه سیره بود. قبل از بررسی حکم این صورت مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که مبادی سیره عقلائیه چیست؟ این اصطلاح از مرحوم نائینی است که حالا توضیح میدیم. به عبارت اخرى بعضی از اعمال و کارهایی که عقلا انجام میدن و کأن توافق و تطابق دارن بر انجام این عمل، مبدأ پیدایش این سیره در نفوس مردم و در نفوس عقلا چیست؟ چه انگیزه ای؟ چه عاملی سبب می شود که عقلا تطابق داشته باشند بر یک عمل؟ فعلا در مقام ثبوت بحث میکنه، حالا مقام اثبات بحث. مرحوم نایینی در فواید الاصول جزء سوم صفحه 192 به مناسبت در مبحث اعتبار سیره و طریق عقلائیه می فرماین مبدع سیره عقلا یکی از این سه حالت و سه نظریه است در مقام ثبوت. حرفای مرحوم نایینی رو عرض میکنیم، بعد یه تعدیل میکنیم. طریقه اول میفرماین ممکن است بناء عملی عقلا به خاطر قهر قاهر و جبر سلطان جائری باشیم. یه سلطان جائری در زمان خودش میاد عقلا رو وادار میکنه به یک عمل خاصی، به تعبیر من تکرار میشه، میشه عادت عقلا، نسلا بعد نسل همین کار رو انجام میده. این یک مبدا. مبدا دوم، ممکن است سیره عقلا مبداش امر نبی از انبیا در یک زمانی باشه. ما تشریعات دینی فراوان داشتیم، یکی از پیامبران فرض کنید وفا به عهد رو دستور داده عقلا مردم متدینین به اون شریعت انجام بدن. کم کم تکرار شده و کم کم به جایی رسیده که از مرتکزات عقلائیه شده. امر نبی من الانبیا. مبدا سوم، ممکن است بناء عملی عقلا ناشی از فطرت مرتکزه در اذهانشون باشه، یعنی بناء عملی عقلا منشأش یک حکم فطری باشه. ایشون می‌فرماید طریق اول و دوم رو ممکنه کسی خدشه کنه، در طریق سوم نه، ولی بالاخره بنای عقلا منشش هر کدام از این مبادی ثلاثه باشه، اگر مستمر باشه تا زمان شارع در مرعا و منظر شارع باشه، شارع متمکن از ردع باشه. حالا اون بحث تقیه که آقای پرهیزگاری وقتی گفتن تا برسیم جاش بالاخره، و ردع نکنه کشف قطعی میکنه از رضایت معصوم. ما به این ذیل فعلا کار نداریم، او رو بررسی میکنیم چگونگی سکوت شارع از کشف قطعی از رضایتش، اون رو باید تحلیل کنیم. فعلا این قسمت مقدمه که بنای عقلا بلا شبه یک مبادی داره، یه ارتکازاتی در نفوس عقلا سبب بنای عملی میشه. این ارتکازات منحصر نیست به اون چه مرحوم نائینی فرمودن در مقام ثبوت، احتمالات مختلفی است. ما به مناسبت در بحث اجتهاد و تقلید اشاره کردیم ممکن است بنای عقلا مبتنی باشه بر یک حکم عقل قطعی یا حکم فطری قطعی. این عالم ثبوته، عالم اثبات مشکل داره بفهمیم چه جوره بعد میگیم، ولی در عالم ثبوت اینا محتمله. ممکن است بناء عقلا مبتنی باشه بر برخی از مصالحی که عقلا در مقام معیشتشون به این مصالح رسیدن. مثلا حجیت خبر ثقه، جای خودش بحث میکنیم، این بنای عملی عقلا فی کل زمان و عصر هست بلا شبه، تردیدم نداره، ولیکن این بنای عقلا مبتنی بر حکم عقل قطعی نیست، بلکه ممکن است مبدأش لابدیت و مصلحت تسهیل باشه. عقلا دیدن علم پیدا کنن در هر حادثه واقعی نمیشه، مشکله. از بین طرق دیگر خبر ثقه اصابهش به واقع نزدیکتر است. مصلحت تسهیل اقتضا کرده است طریق اقرب رو بگیرن، بنا بگذارن بر اعتماد به خبر ثقه. گاهی برخی از بناات عقلا مبتنی بر اصل منفعت طلبی است بررسی میکنن، منفعت شخصیشونه میخوان، میبینن یکی از بهترین راه ها برای حفظ منفعت شخصی خودشون این سیریست که در پیش میگیرن، این بناء عملیست. لذا دقت کنید، مبادی بناعات عقلائیه در عالم سقوط مختلف است. اگر بناء عقلائی مبدأش یقیناً حکم عقل قطعی یا حکم فطری باشه، همچه بناء عقلائی حدس قطعی ازش زده میشه، امضا اشاره قابل ردع نیست و قطعا حجت است. حدس قطعی، دقت کنید، آره حدس قطعی، بله حدس، اتفاقا اینجا مصداق حدس حسی نیست دیگه، حدس. لذا دقت کنید، لا شبهت در این که اگر بناء عقلا مبتنی بر حکم عقل، حکم عقل قطعی یا حکم فطری باشه، نیاز به امضا شارع نداره، حجت هم هست از باب قاعده ملازمه بلا شبه. دقت کنید، همینجا ذیل این مقدمه عرض میکنی، حکم عقل عیب نداره، به عبارت این اخرى این بنای عقلا کاشف از حکم عقل است. در حقیقت حکم عقل عیبی نداره، شما بگید حکم عقله، ولی این بنا کاشف از حکم عقله. حالا ذیل مقدمه روشنتر میشه چرا ما این مطلب رو میگیم. دقت کنید، با این توضیح روشن میشود در کلمات بعضی از اعلا در مواردی این تعبیر وارد شده است که حجیت بناء عقلا ذاتی است، نه احتیاج به امضا داره و نه ردع از او ممکن است. برخی از افراد سطحی، برخی از منور الفکرها دچار اشتباه شدن. حالا یه لون اینجا میگیم، یه قسمتی در قسم سوم از سیره به تفصیل بیشتر بحث میکنیم. میگویند ما در بین اندیشمندان اسلامی کسانی داریم که میگن حجیت بنای عقلا ذاتی است، اصلا احتیاج به امضا اشاره نداره، سکوت کاشف از امضا نمیخواد. استناد میکنند به کلامی از مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه کفایشون جلد دوم صفحه 205 در بحث وضع، آیا دلالت وضعیه، وضع الالفاظ لمعانی ها چگونه دلالتی است؟ ز ذاتیست به تعبیر مرحوم نائینی، به ودیعه نهاده شده در نهاد انسان یا وضع دیگریست. مرحوم علامه طباطبایی مطلبی دارند اینجا، می فرمایند اعتبار دلالت وضعیه بالفطرت الانسانیه و نظام الاجتماع فهو ما بنا علیه العقلاء ولا مغنا للردع عن و من هنا یظهر ان بناء العقلاء حجت بالذات. ببینید بعضی سوء استفاده کردند از این عبارت علامه، به جوانبش نتونستن برسن، لذا میگن علامه طباطبایی از کسانی است که میگه حجیت بنای عقلا ذاتی است، احتیاج به امضاء شارع نداره. ما این رو فکر میکنم در 15 سال قبل بعضی از دوستان هستن تو بحث بنای و در بحث اجتهاد، اجتهاد و تقلید تمسک به سیره مطرح کردیم. بعضی از دوستانی که با بعضی از فلاسفه‌ای که ما قبول داریم از فضلای ان اونا رو مطلب رو مطرح کرده بودن، اونا گفته بودن علامه طباطبایی حاشیه کفایه‌شو در جوانی نوشته، لذا این مثلا یک لونی بوده در اون زمان جوانیش، مثلا یک همچه نکته‌ای رو گفته، ولی بعد اینجوری نیست. بعد در تفسیر المیزان جای دیگه قرائنی داریم که این چنین نیست. مثلا بعضی هم که برداشت کردن میگن اصلا علامه میگه بنای عقلا حجت به ذات، اصلا نیاز به امضای شارع نداره. دقت کنید، عرض ما این است که به وضوح برداشت از نظریه علامه طباطبایی این است که ایشون بناء عقلایی رو که منشأش احکام فطریه یا احکام عقلاییه قطعیه باشد نیاز به امضا نمیدانه و هازا مطلبون صحیحون قیاساتها معها، نه مطلق بناعات عقلائیه و شاهد علیه. همیشون در همان حاشیه کفایشون چند صفحه بعد از این مطلب میرسن به حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد که بنای عقلاست بر او، مبتنی بر حکم فطری نیست، حکم عقلی ضروری هم نیست، لذا ایشون اونجا بنا رو ثابت میکنن، میگن این بنا قبل از شرع بوده است، زمان شارع هم بوده است، شارع از او ردع نکرده است، لوکان لبان فیکشف عن رضا الشارع به و امضائه. این بنا با عدم رد اشاره کاشف از رضایت اشاره است. فقط کسی بنای عقلا رو براش مطلقا حجیت ذاتی قائل باشه، چند صفحه بعد یک فیلسوف میگه آقا این بنای عقلا در اینجا هست، قبل از شارع بوده، زمان شارع هم بوده، شارع هم ردع نکرده، لوکانه لبان اگر ردع میکرد روشن میشد، ردع نکرده، کاشف از امضای شارع هست. اون آدمی که میگه بنای عقلا حجیتش ذاتیست، امکان ردع نداره، ده صفحه بعد هم چه حرفی میزنه؟ روشن اونجا در موضوعشون میفرماید بنای اعتبار و دلالت وضعیه به فطرت الانسانیه. اونجا میخواد بگه بنای عقلا منشأش فطرت انسان، حکم فطریه. اگه احراز کردیم بنای عقلا منشأش حکم فطریست، خب ما قبول میکنیم حکم فطرت، حکم عقل ضروری قطعی، حجت، جای بحثی نیست که. مثال دوم، مثالا رو دقت کنید بعد نکته بود گوش میکنید. مثال دوم در حاشیه کفایه، این مثال اول رو اصل مطلبشون به جلد دوم صفحه 205 حاشیهشون بر کفایه، در بحث حجیت خبر واحد جلد دوم صفحه 212 یعنی به فاصله 7-8 صفحه بعد، دوباره در جلد اول حاشیه کفایه صفحه 14 مرحوم علامه طباطبایی آنگاه که هویت مسائل اصولی رو مورد بررسی قرار میدن، میفرماین هویت این مسائل به این نکته برمیگرده، ما در هر مسئله اصولی بحثمون این است عقلا در وقت استنباط قوانین از ادله خودشون یه بناعاتی دارن، مثلا بنا میگذارن امر ظهور در وجوب داره، ما در علم اصول این بناعات عقلائیه رو بررسی میکنیم، بعد ببینیم آیا شارع هم جری کرده است بر طبق این بناعات یا جری نکرده. اگر شارع جری کرده بود، مشی کرده بود و لم یردع عنه فهو حجت. مثال سوم در جلد دوم صفحه 192 در بحث امکان تعبد به زن، چند جلسه قبل خوندی، شیخ انصاری فرمودن بنای عقلا در وقتی که عقلا شک دارن آیا تعبد به زن ممکن است یا نه، بنای عقلا بر امکان وقوعی است. مرحوم علامه طباطبایی اشکال میکنن میگن امکان مثل وجوب و امتناع احتیاج به برهان داره، معنا نداره هر جا شک کردید در امکان وقوعی شما بگید انشاءالله ممکن است، و اما استدلال بر امکان تعبد به زن به سیره عقلا، اولا مدفوع به منع سیره، همچه سیره ای نداریم، ثانیا و منع حجیتهی مع فرض ثبوت، همچه سیره‌ای داشته باشیم حجت نیست، و کسی بگه بنای عقلا حجیت ذاتی داره، اینجا میگه بنای عقلا هست ولی حجیت نیست. خب به وضوح معلوم میشه حجیت ذاتی رو مرحوم علامه طباطبایی برای بنای عقلایی قائل است که برگرده به حکم فطرت یا به حکم عقل قطعی. اما بناعات عقلائیهی که مسلم به حکم عقل بر نمی گرده، به مصلحت تسهیل بر می گرده، یا شک داری این بناع عقلا آیا به حکم عقل بر می گرده یا به سایر عواطف و احساسات و غرائز عقلا برمیگرده، تشریعی که منشأش مشکوک باشه، این تشریع عقلا فی نفسه برای ما حجیت نداره، چون عقلا حق تشریع ندارن. لذا اگر ثابت شد امضاء اشاره این گونه بناعات عملی رو، میتونه حجت باشه برای ما، و اگر ثابت نشد حجیتش قابل اثبات نیست، مشکوک الحجه است. مشکوک الحجه در دروس گذشته ثابت کردیم، لیس به حجت فعلیه. این مقدمه. حالا تا بعد برسیم به ورود به اصل مطلب در قسم اول. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.